میزان موارد ابتلا و بستری شدن به دلیل کرونا به بالاترین حد از آغاز همه‌گیری رسیده است.
حفظ جون مردم، حفظ اقتصاد، حفظ آرامش مردم از به همه چی عدید من اولویت داره.
نخست وزیر بریتانیا میگوید ایران باید با عواقب حمله فجیع به کشتی اسرائیلی روبرو شود، اما ایران حمله به این کشتی را جدا تکذیب کرده است.
حالا ممکنه که ایران در ابتدا یک سال دو سال بخواد که تنش‌های خودش رو مخفی بکنه، اما نهایتاً این سرویس‌های اطلاعاتی خارجی هستن که دقیقاً می‌دونن چه در اتفاق می‌افته. یکی یا دو تا هم نیستن.
آخرین روز دولت دوازدهم. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت با اذعان به اینکه واکسیناسیون در ایران دیر شروع شد گفته است 90% شهرهای کشور از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز به سر می‌برند و در صورت عدم رعایت دستورالعمل‌ها ممکن است آمار مرگ کرونا به 800 نفر در روز در ایران برسد. در گفتگویی که ساعتی پیش با دکتر فرین کمانگر متخصص همه‌گیری شناسی در آمریکا داشتیم، از او پرسیده ایم که چه جزئیاتی رو میتونه در مورد وضعیت جاری بگه و چرا بعد از 18 ماه به این نقطه رسیده است ایران.
تصویری که وزارت بهداشت داده تصویر درستی است واقعا. اینا گفت همینطوری که دکتر حریرچی و بقیه گفتن، الان روزی 350 نفر در ایران در اثر کرونا فوت میکنن. اگر در نظر بگیریم هر روز حدود 1440 دقیقه است، این یعنی هر 4 دقیقه یک بیمار در اثر کرونا فوت میکنه. هر 4 دقیقه یک نفر. و اگر این روند ادامه پیدا بکنه، و متاسفانه من دارم نگاه میکنم به نمودارهای مختلفی که از خود وزارت بهداشت گزارش شده و سازمان بهداشت جهانی گزارش میکنه، این روند رو به صعوده و ممکنه به حدود 700 خورده مرگ در روز برسیم در ایران. این معنیش این میشه که در هر 2 دقیقه یک نفر از کرونا متاسفانه فوت خواهد کرد. چند تا مسئله بزرگ خب در هر اپیدمی وجود داره، من جمله در کرونا. اول تعداد فوتیا هستش. خب هر مرگی جای تأسف داره، چند صد تا در روز که واقعا خب جای ناراحتی و تأمل بسیار داره. مسئله دوم این هستش که تختای بیمارستانی پر میشه و بسیاری از مریضی های دیگه که نیاز دارن به تخت بیمارستانی برای اونها جا نیستش. پزشکا و کادر پرستاری دچار خستگی مفرط میشن و حتی بعضی مواد اولیه کمیاب میشه. مثلا وقتی که اپیدمی به این سطح میرسه حتی سرم کمبود درش پیدا میشه. حالا بعد از 17-18 ماه چی شده؟ خب چند تا عامل مختلفه و خیلی از اینها رو شنوندگان شما و خودتون مستحضر هستید، واقعا نیاز به تکرار نیست. ولی خب به هر حال این یک اپیدمی سهمگین نیست و میکروب جدی هست و خیلی بعضی اشتباه از سطح مقامات وزارت خونه انجام شده، بعضی چیزا اینقدر سریع پیش اومده که هر کسی هم بود نمیتونست تصمیم بگیره و بعضی هم اجتماع خودمونه، یعنی خودمونم شاید بعضی وقتا رعایت بخویم نخواهیم. ولی اون چیزی که خیلی مهمه و ایران نسبت به خیلی جاها کشورهای همترازش عقب استش، مسئله واکسیناسیونه. الان اگه شما نگاه بکنید در عربستان حدودا 40% واکسیناسیون انجام شده، در ترکیه 44%، در آذربایجان 25%، در امارات 80%، در بحرین و قطر 70%. ولی اینها در وقتی به ایران میرسیم عدد حدود 6%. 6% نشون میده که یک قسمت عمده ای از اجتماع هنوز در خطر این بیماری هستند. فقط در دو صورت میشه آدم ایمن باشه، یا اینکه واکسیناسیون جدید گرفته باشه ظرف 6-7 ماه گذشته، یا اینکه بیماری رو ظرف 6-7 ماه گذشته گرفته باشه. ولی متاسفانه الان با واکسیناسیون کم و خیلی از کیسام حدود یک سال خورده پیش بودن، جمعیت بسیاری در معرض خطر هستند و این قضیه اتفاق افتاده. حالا من ببخشید من نمیخوام باعث اطاله کلام بشه، ولی چه کسی مسئول این هستش که واکسن به مقدار کافی وارد نشده؟ آیا این وزارت بهداشت؟ آیا این دیپلماسی وزارت خارجه است؟ آیا این نهادهای بالادستی هستند؟ اون چیزی که واقعا اطلاعات دقیقی نیومده بیرون و هنوزم من حتی کسایی که در خود ایران در سیستم‌های مختلف کار هستن، بعضی نمی‌دونن که چرا هنوز درست واکسن وارد نشده.
آقای دکتر کمانگر، مقام‌های بیمارستانی در ایران گفتن در صورت تعطیل نشدن شهرها وقوع فاجعه 100% و حتمی است. آیا تقاضا برای اجرای قرنطینه عمومی از دیدگاه شما راه حل مناسبیه و به چه مدت این قرنطینه باید برقرار باشه و موانع اجرای چنین تصمیمی چه هست اصولاً؟
مسلماً مناسب ترین راه ممکن نیست، چون که مردم بالاخره باید امرار معاش بکنن. الان ما توی ایران توی شرایطی هستیم که فقط مسئله واکسن کرونا نیست، مسئله این هستش که خیلی از مردم دستشون تنگه و نیاز به کار دارن و تعطیلی چند هفته‌ای باعث میشه که خیلی‌ها امرار معاششون دچار مشکل بشه و بعد از 18 ماه هم مردم خسته میشن. یعنی اون چیزایی که مانع این هستش، یکی این هستش که مسئله اقتصادی مردم هستش، مسئله دوم این هستش که خسته شدن مردم. الان نزدیک یک سال و نیم، بیش از یک سال و نیمی که این قضیه میاد و میره و همه خیلی بگن تا کی این کارو بکنن. مسائل دیگه اعتماد مردم هستش به سیستم و جهانگیری و اینکه شما بتونید چقدر اینو نظارت کنید و واقعا اعمال بکنید، چون حتی خود شاید نیروی انتظامی هم خسته بشه از اینکه بخواد اینا رو اعمال بکنه. ولی واقعا بعضی وقتا سوال اینه که چاره‌ام چی هست؟ چاره فقط اگر واقعا اینجور خیلی سفت و سخت مثلا در واقع این سیکل شکسته نشه، ما به یک جایی میرسیم چند هفته دیگه نه تنها 800 نفر در روز ممکنه فوت بکنن، فقط مسئله اون نیست، اون یه مسئله است که بسیار مسئله مهمی است. مسئله اینه که اصلا بیمارستان جا نداره. به صحنه‌ای میرسیم که مردم همینجوری ممکنه روی چمنای بیمارستان خوابیده باشن بدون تخت، که البته شدن چه چیزی ولی خیلی بیشتر و واقعا باعث استیصال و نگرانی مردم میشه. این هستش که هیچ کدوم از چویس‌ها خوب نیست، هیچ کدومش. این که مثلا شما ببندید خوب نیست و این که به اون وضعیت برسه خوب نیست و این هستش که یک سردرگمی بسیار بزرگی ایجاد شده این مسئله.
آقای دکتر کمانگر، پیشتر ایران از ورود پزشکان بدون مرز برای شرکت در روند مبارزه با کرونا جلوگیری کرده و گرفتن واکسن از کوآکس را هم منوط به برآورده شدن شرایط ویژه‌ای کرده بود. حالا رهبر جمهوری اسلامی هم که واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی رو ممنوع اعلام کرد. حالا در شرایط فعلی آیا ضرورتی برای کمک خواستن از مجامع جهانی از دیدگاه شما وجود داره؟
من اگه خودم در رأس امور بودم حتما و حتما این کارو می‌کردم. تردیدی نیست. چون بالاخره حفظ جون مردم، حفظ اقتصاد، حفظ آرامش مردم از به همه چی عدید من اولویت داره. و همین الان ژاپن یک مقدار قابل توجهی واکسن به ایران هدیه کرده. حالا به طور مستقیم یا غیر مستقیم الان میشه جای بسیار زیادی واکسن احتمالاً تهیه کرد. و واقعا هم اگر روابط بین‌المللی درست باشه، اگر چیزی در ایران خوب پیش بره به نفع آمریکا هم هست، به نفع اروپا هم هست، به نفع همه هست. چون وقتی توی یک اجتماعی اپیدمی زیاد میشه، این ویروسی که داره توی بدن مردم میچرخه، شانس اینو داره که جهش انجام بده، موتاسیون بشه و نوعای جدیدی از این ویروس به وجود بیاد. یعنی این آلفا و بتا و دلتا، حالا پس فردا اومدیم و نوع گاما در اومد تو ایران و این نوع گاما نه تنها برای ایران دردسر ساز خواهد بود، بلکه برای روسیه، بلکه برای چین، بلکه برای اروپا و آمریکا اگر واقعا یک نوع بدتری باشه میتونه دردسر ایجاد کنه. بنابراین در زمینه‌های بهداشتی واقعا همکاری‌های بین‌المللی و اینکه همه به هم کمک بکنن بحثی نیست که کاملا لازم هستش.
از دکتر فرین کمانگر، متخصص همگیری شناسی در آمریکا میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
حکومت ایران میگوید تمام مدارس باید حضوری بشه، مدرسه ها هیچ کدومشون بسته نباشه و تمام عزاداری ها باید اجرا بشه و همه چیز مثل واکسن کرونا هم که رو هواست و ممنوع کردم واکسن های خارجی ها. اینا همه نشون میده جز این که اینا میخوان به کشتار مردم ایران ادامه بدن. چجوری اینا به شما مردم ایران بگن که بابا اینا اومدن شما رو نابود کنن؟ دارن عملا میکنن و کارشون بودی هزاران نفر در اثر کرونا دارن میمیرن. تا پای خودتون رو نگرفته زودتر یک کاری بکنید.
آقای روحانی تو جلسه آخر ریاست جمهوریشون میگن که ما بعضی چیزا رو هم به مردم نگفتیم. آقای کلیددار، آقای رئیس جمهور بلانسبت، چی رو میخواستی به مردم بگی؟ چیزایی رو که تو خودت نمیدونی رو مردم میدونن. نمیتونستی بگی که هر بلایی که سرمون اومده از طرف مقام عظمای ولایت مطلقه فقیه اومده؟ اینو نمیتونستی بگی دیگه، فقط اینو. اگه اینو میگفتی بقیهش دیگه خودش این آب روانی که داره از یه جوب سراشیبی تند میره میرفته به مقصد میرسی.
تختی در بیمارستان‌ها خالی نمانده. دارو کم است. بیماران کرونایی یکی پس از دیگری کشته می‌شوند. در قبرستان‌ها قوقایی به پاس. حکومت چه کار می‌کنه؟ جعل آمار می‌کنه، کشته‌ها را کاهش می‌ده و در پی تدارک محرمی با شکوه است. چرا که بقای خود را در این جور مراسم می‌دانند.
00420221122112 و 13 شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه تنها کاریه که شما انجام میدین. رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. و ما سایت رسمی آیت الله خامنه ای روز دوشنبه مستندی از سخنان او منتشر کرد که مضمون آن بی‌اعتمادی به آمریکاست. در این مستند که عبرت آیندگان نام دارد، گزیده‌ای از سخنان رهبر جمهوری اسلامی حتی در جلسات خصوصی علیه رابطه با آمریکا مطرح می‌شود، بدون آنکه پاسخ‌های احتمالی به او مطرح شود. با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان همراه هستیم. آقای مهدوی آزاد، به شما سلام می‌کنیم. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید و یادآوری می‌کنم که با آقای مهدوی آزاد از طریق تلفن همراه هستیم. آقای مهدوی آزاد، سوال اول از شما اینه که چه ضرورتی برای پخش این مستند در شرایط فعلی وجود داشت؟
بله، این مستند کوتاه مشخصا مسئله مذاکرات ایران و آمریکا و رابطه ایران و آمریکا رو نشانه گرفته. یه نکته خیلی جالب داره. حرفای آقای خامنه ای در دیدار با اعضای مجمع تشخیص در فروردین 1391 رو برای اولین بار داره منتشر میکنه که به خطاب به هاشمی داره یه خاطره رو تعریف میکنه. خیلی جالبه که در این مقطع که آقای خامنه ای در واقع داره به هاشمی نهیب میزنه که مذاکره نباید انجام بشه و غیره، حالا ما میدونیم که مذاکرات عمان در جریان بوده و وزیر خارجه وقت ایران در اواخر دولت احمد نژاد در یک پرسالهی با اجازه شخص آقای خامنه ای، نکته کلیدی است، نه رئیس جمهور، شخص آقای خامنه ای اجازه پیدا میکنه. حتی آقای صالحی میگه که اواخر سال 1391 آقای خاجی از طرف ایران برای دومین بار وارد مذاکرات اجرایی میشه که بعد به نامه رسمی میرسه. حرف و پیام اصلی این ویدیو این هستش که ایران و آمریکا نباید مذاکره کنن، آمریکا تحریما رو بر نمیداره، آمریکا قابل اعتماد نیست و غیره. اگر از این زاویه بخوایم به داستان نگاه بکنیم، احتمالاً میتونیم فرض بکنیم که آقای خامنه ای داره زمین رو مینگذاری میکنه، از الان داره در واقع این تناب رو سفت میکشه که دولت ابراهیم رئیسی که با یک بحران اقتصادی عظیمی روبرو است، کشور چهار ستونش در حال اعتراض و عصبانیت و خشم هست، هوس نکنه که بخواد با آمریکا مذاکره بکنه و امتیازاتی بده و بگیره.
خب آقای مهدوی آزاد، آیا این به معنی پایان مذاکرات احتمالی آینده ایران با قدرت‌های جهانی از جمله آمریکا بر سر احیای برجام خواهد بود؟
ببینید، ما یک مشکل بزرگ داریم و این که مقامات ایران، مشخصا مقامات رسمی ایران، خیلی دروغ میگن. یعنی شما سخت بتونید حرفاشون رو باور کنید. نمونهش گفتم در همین ویدیو، در حالی که آقای خامنه ای پشت پرده در سالهای 90 تا 91 موافقت کرده بوده که ایران مذاکرات محرمانه با آمریکا داشته باشه، در حضور اعضای مجمع تشخیص کلی علیه مذاکره حرف میزنه. برای ما واقعا نمیدونیم در مورد شخص رهبر جمهوری اسلامی با اون سابقه دروغگویی، حرفایی که پس میگیره و اینا، آیا واقعا اون به این حرفایی که الان میزنه یا سایتش منتشر میکنه اعتقاد داره یا خیر؟ این یک. دو، میدونید ایران الان طیف بزرگی از وظایفش در برجام رو نقض کرده. مشخصا الان ایران گفته میشه 6.5 کیلوگرم اورانیوم 60% داره، حدود 120 کیلوگرم اورانیوم 20% داره. این چیزا خط قرمز کشورهای غربی از جمله ایالات متحده است. متوجه میبینید آمریکا، کشورهای اروپایی خیلی واکنش تند نشون نمیدن. همین یه نشانه است از اینکه احتمالاً هنوز این کشورها امیدوار هستن و منتظرن ببینن آقای رئیسی چه کار میکنه. و نکته سوم این هستش که جمهوری اسلامی شانسی نداره جز مذاکره اگر بخواد از فشارهای اقتصادیش کم بکنه. بنابراین من نمیتونم بگم با قاطعیت میتونیم این ویدیو و تلاش‌ها رو نشانه از پایان مذاکرات یا چنین چیزی بدونیم. منتها این رو میشه گفت که حسب گفته نزدیک از جمله آقای متکی، حرفایی که آقای خامنه‌ای در آخرین دیدارش با هیئت دولت و دولت روحانی زد، مذاکرات وین ظاهرا شکست خورده، ظاهرا تیم جدید یه رؤیا داره که مثل دولت احمدی نژاد در واقع فکر می‌کنه می‌خواد بره با اونجا با قلدربازی امتیازات بیشتری بگیره و ظاهرا رهبری ایران دوباره می‌خواد همون قماری رو که در دولت احمدی نژاد کرد دوباره تکرار بکنه. در یک جمله قمار زمان احمدی نژاد این بود که فکر می‌کرد اگر بگه ما ترمز و دنده عقب قطار هسته‌ای رو شکستیم و شروع بکنه به غنی‌سازی آخرش آمریکا تسلیم میشه، که نهایتا ایران شکست خورد و دید دنیا اینطوری نیست. فکر می‌کنم دوباره آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته چنین قماری رو انجام بده بلکه بتونه امتیازات بزرگی رو به دست بیاره.
و ما آقای مهدوی آزاد، چرا رهبر جمهوری اسلامی کوچکترین اشاره‌ای به نقش خودش و مسئولیتی که در قبال وضعیتی که این عدم مذاکره و نداشتن رابطه معتدل با جهان متوجه مردم ایران و زندگی هر روزی اونها کرده نکرد؟ اصلا هیچ اشاره‌ای نشد.
اصلا حیرت آوره. میدونید حکومت ها دولت ها تشکیل میشن که در واقع به مردم خدمت بکنند. حیرت آوره شما چهار ستون کشور میبینید در حال فروپاشی است، از برق بگیرید تا آب ایران بحران داره. یکی از سخت‌ترین شرایط سالهای اخیر در حوزه کرونا رو داریم تجربه میکنیم. مردم میگن بیمارستان ها پر هست، دارو نیست، کادر درمانی خسته است. روزی 3500 میلیارد تومان گفته میشه در خوشبینانه ترین حالت داره نقدینگی پول فشار وارد اقتصاد ایران میشه. نمایندگان مجلس میگن 7 دهک جامعه زیر خط فقر هستند، 5 دهک جامعه زیر خط فقر سیاه هستند، یعنی در تامین پروتئین لازم خودشون دچار مشکلن. با این حال شما میبینید در سیاست های حکومت هیچ رد پایی از این مردم نمیبینید. این داستان سیاست ایدئولوژیک هست، داستان حکومت هایی که ادعا میکنن یا فکر میکنن که اونها قیم مردمن، مردم رو با زور باید بهش ببرن. بنابراین واضحه موقعی که حکومتی نگاهش نگاه ایدئولوژیک باشه، نگاهش به مردم نگاه شبان و رمگان باشه، واضح هست که در مورد نقش خودش، مسئولیت خودش، وظایف خودش هم حرفی نمیزنه.
سپاسگزارم. با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان همراه بودیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
12 دولت در طول عمر استقرار جمهوری اسلامی آخرین روز خود را سپری کرد. دولت روحانی، آنچه رئیس جمهوری و معاون اول او درباره عملکرد این دولت در عرصه سیاست خارجی میگویند، طیف وسیعی از اتهامات به سایر دولت‌های جهان را در بر می‌گیرد. از ادعای ارسال افرادی توسط اسرائیل برای بمب‌گذاری در نفتکش‌های ایرانی تا اینکه سیل، زلزله و شیوع ویروس کرونا در تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران به کمک دونالد ترامپ آمده بودند. بشنویم گزارشی را از امیر پوریا از رادیو فردا.
حسن روحانی میگوید شاید هر دولت معمولی بود در اثر فشارهای جنگ اقتصادی کمرش میشکست، ولی ما در این جنگ مسیر خود را ادامه دادیم. تاکید او در حالی است که یک هفته پیش مرکز آمار ایران در گزارشی که رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی منتشر کردند، نرخ تورم محسوس در زندگی خانوارهای ایرانی را بالاتر از 44% در طول تیر ماه 1400 اعلام کرد. به این ترتیب دولت 12 بعد از نرخ تورم بیش از 49% کشور در سال 1374 صاحب رکورد افزایش تورم شد. اما ناامیدی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به نتایج عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی به نوع پیشبرد مذاکرات احیای برجام در ماه‌های اخیر نیز ربط مستقیم دارد. تلاش برای به دست آوردن اعتماد عمومی از طریق تأکید بر برجام در سخنان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در آخرین صحبت رسمی خود در این دولت مشهود است. به گزارش ایسنا، او روز دوشنبه 11 مرداد با مطرح کردن برجام به عنوان بزرگترین دستاورد دیپلماسی تاریخ معاصر ایران در 4 سال اول دولت حسن روحانی، مشکلات دور دوم دولت را محصول فشارهای بین المللی توسط به توصیف او صهیونیست‌ها و مرتجعین منطقه دانست. به اعتقاد اسحاق جهانگیری، مسئولان دولت متحد شدند که در این جنگ به توصیف او ظالمانه اقتصادی آمریکا را شکست دهند. معاون اول حسن روحانی با طرح ادعای موفقیت دولت در این اتحاد گفت در سال 98 رشد اقتصادی بهتر شده بود، اما اضافه کرد یک باره کرونا به سراغ ایران و دولت 12 آمد. اسحاق جهانگیری وقوع سیل در فروردین 98 و زلزله در آبان 96 را نیز حوادثی در مسیر کمک به خط مشی دونالد ترامپ خواند و افزود هیچ کس از ما نپرسید چگونه نفت فروختید. معاون حسن روحانی ادامه داد ترامپ ایستاد و نگذاشت یک بشکه نفت فروخته شود. او گفت آنها به 12 نفتکش ما آسیب زده و منفجر کردند. اسحاق جهانگیری بدون اشاره به مورد مشخصی از این انفجارها حتی نوع روی دادن آنها را نیز تعیین کرد و گفت اسرائیل آدم میفرستاد داخل نفتکش ما و آن را منفجر میکرد. معاون اول رئیس جمهور در حالی در 11 مرداد بر تداوم توسعه در ایران 4 سال اخیر تاکید کرد که روز دوم مرداد در سفر به استان خوزستان در واکنش به انتقادات مردم این منطقه نسبت به بحران بیابی، سیاست‌های توسعه‌ای که خود مجری آنها بود را شکست خورده توصیف کرده بود.
این خیلی بد هست که من امروز اینجا بگم به عنوان یه آدمی که همه عمرم توی توسعه گذاشتم، بگم توسعه‌ای که ما اجرا کردیم متاسفانه عوارضش اینچنین داره نشون داده میشه.
سخنان اسحاق جهانگیری در روز دوشنبه از جهت طرح توجیه‌های کلی به گفته‌های یک روز قبل حسن روحانی در آخرین جلسه هیئت دولت شباهت تام داشت. رئیس جمهور ایران در این جلسه گفت:
اون چه ما میگیم انجام دادیم در شرایط سخت جنگ و کرونا و خوشسالی. امسال خوشسالی هم بهش اضافه شده. این سه با هم زمینه شده. اگه کسی میخواد راجع به دولت قضاوت کنه، این سه رو با هم در کنار هم ببینه.
توضیح آن که مقصود حسن روحانی از جنگ تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است. تحریم‌هایی که با به نتیجه نرسیدن مذاکرات کشورهای طرف برجام برای بازگشت ایران و آمریکا به برجام پا برجا مانده است. بعد از برگزاری 6 دور از این مذاکرات در وین، به گزارش نیویورک تایمز، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در تازه‌ترین اظهار نظر گفته است جمهوری اسلامی در صورت تداوم مذاکرات احتمالاً به امید دستیابی به امتیازات بیشتر خواهان مطالباتی باشد که غیر واقع بینانه است. این وضعیت در حالی به وجود آمده که حسن روحانی در همین سخنان پایانی دولتش معتقد است جمهوری اسلامی دستکم در 4 سال نخست حریف طرفهای مذاکره شده بود.
و ما به خودمون کاملا اطمینان داشتیم که حریف قدرت‌های بزرگ در مذاکره هستیم. من هیچ یک در میلیون تردید نداشتم که ما در مذاکره با جهان شکست نمیخوریم و شکست نخوردیم. باز هم اگر مذاکره‌ای بود شکست نمیخوردیم.
در حالی که رئیس جمهور ایران در آخرین روزهای دولت 12 به توافق برجام با وجود اجرا نشدن تمام و کمالش در شرایط کنونی افتخار می کند، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در آخرین دیدار این دولت با او تجربه قابل استفاده دوره حسن روحانی برای دوره بعدی را عبارت از تجربه بی‌اعتمادی به غرب دانست. او روز 6 مرداد به حسن روحانی و دولتش گفت آمریکا با طرح لزوم مذاکره درباره امنیت منطقه و برنامه موشک ایران در پی گفته او بهانه است که اگر بعد جمهوری اسلامی بگوید من در این مورد بحث نمی کنم، آمریکا بگوید شما نقض کردید، پس توافق بی توافق. این گفته های علی خامنه ای آینده بازگشت به تعهدات برجامی را در ابهام قرار داده است. بازگشتی که اگر بخواهد اتفاق بیفتد باید با تداوم مذاکرات از طریق نمایندگان دولت ابراهیم رئیسی صورت پذیرد، آن هم با توجه به اینکه بیش از 1 ماه قبل جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید به صراحت گفته بود هر کس رئیس جمهور ایران باشد تصمیم گیرنده نهایی درباره برجام رهبر جمهوری اسلامی است.
بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا به همتایان اسرائیلی و همچنین وزیر امور خارجه آمریکا پیوسته و اعلام کرده که ایران باید با عواقب حمله فجیع به کشتی اسرائیلی در سواحل عمان روبرو شود. او افزوده که در این حمله یک شهروند بریتانیا کشته شد و به هیچ تردیدی ضروری است که ایران و هر کشور دیگری به آزادی کشتیرانی در جهان احترام بگذارد و بریتانیا بر روی این اصل پافشاری خواهد کرد. روز پنجشنبه گذشته در حمله مرگبار به کشتی مرسر که در مالکیت شرکت اسرائیلی زودیاک است، دو خدمه آن کشته شدند، یکی بریتانیایی و یکی رومانیایی. بریتانیا و رومانی هر دو روز دوشنبه سفرای ایران در کشورهایشان را به همین دلیل احضار کردند. این در حالی است که سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بار دیگر نقش ایران در حمله به این نفتکش را تکذیب کرده. با توجه به اینکه اتفاقاتی از این دست پیشتر هم افتاده بود و رخ داده بود، این حمله به کشتی اسرائیلی چگونه ویژگی داشته که غرب را این چنین همگون و یک صدا کرده؟ نکته ای که در اولین سوال از مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در آمریکا پرسیده ایم.
در ایران این دولت جدید یک سیاست دیگه ای در اتخاذ میکنه در روابط بین الملل، حداقل در مورد برجام. یعنی کاملا الان روشنه که در ایران گروهی بر این باور شدن که سر برجام به این راحتی با دنیای غرب کوتاه نیاند و بحثشون این هست که ما غنی‌سازی بیشتری میکنیم، تقریبا به مرز ساختن بمب اتم بریک ترو میرسیم اون جهش و بعدن وارد مذاکره بشیم. این دنیای غرب داره میبینه این تنش هایی که الان داره ایجاد میشه ابعاد جدیدتری داره پیدا میکنه. عکس العمل کشور اروپایی بسیار محکمتر از گذشته است، به خاطری که الان به روشنی فهمیدن که با این دولت جدیدی که داره سر کار میاد با ایران کنار اومدن کار بسیار راحتی نیست. همین گونه که آقای مولی این هفته ادعا کرده که ایران میخواد برگرده سر میز با مطالباتی که این مطالباتی است که به این راحتی نمیشد بهش دست پیدا کرد.
آقای نوربخش، ایران به شدت اتهام دست داشتن در ماجرای کشتی اسرائیلی رو نفی کرده و میگه که این چیزها بیانیه‌های هماهنگ شده کشورهای دیگه است و اصولا اون رو پوچ و بیهوده خوانده. آیا این ما رو به یاد دیگر مواردی که ایران متهم به انجام عملیاتی شده بود و هر بار اون رو رد کرده نمیاندازه؟ به طور مثال سال 97 در رابطه با سرقت اسناد محرمانه هسته‌ای از ایران به وسیله اسرائیل، نتانیاهو رو چوپان دروغگو خواندند و گفتن هرگز همچین اتفاقی نیفتاده، حال اون که بعد از 3 سال در فروردین ماه قالیباف اون رو تایید کرد و حالا هم که به تدریج دیگران دارن میگن و خود مسئولان میگن که نفوذ امنیتی در کشور افزوده شده بر میزانش. شما تصور میکنید که تا چه حد این تکذیب ایران بها داشته باشه و برد داشته باشه؟
والا جواب به این سوال اینه که کاملا من با شما موافقم که حالا ممکنه که ایران در ابتدا 1 سال 2 سال بخواد که تنش‌های خودش رو مخفی بکنه، اما نهایتاً این سرویس‌های اطلاعاتی خارجی هستن که دقیقاً میدونن چه در اتفاق میفته. یکی یا دو تا هم نیستن. اگه شما سرویس اطلاعاتی خود اسرائیل رو به کشورهای اروپایی با آمریکا سر هم بگذارید که این آمریکا درون خاورمیانه هست، به هر بار میدونن که چه در اتفاق میفته و چه اتفاق افتاده. من حالا اسناد به حقیقت یک جاست. وقتی که آقای فخری رو نزدیک تهران زدن، سیستمای اطلاعاتی ما برای هفته ها اطلاعات غلط به مردم میدادن، به این تعبیر که سپاه اعلام کرد آقای فخری از طریق ماهواره زده شده، در حالی که نمیخواستن یا خود آقای شمخانی هم به شکلی گفت اسلحه‌ای بود که از طریق یک کامپیوتر در فاصله 500,000 متری کنترل میشد، در درون خاک ایران بود و به مردم اطلاعات نمیدادند، به خاطر اینکه اگه اطلاعات دقیق به مردم میدادند وقت سوال بعدی این بود که چگونه جاسوسای اسرائیلی میتونن در روس در کشور کارهای خودشون رو عملیاتی بکنن و دولتی که اینقدر ادعا داره این دولت کاری نتونه انجام بده. اینه که من با سوال شما کاملا موافق هستم که ممکنه که در ابتدا بتونن این چیزها رو نفی بکنن، اما ایران با اسرائیل در حال جنگ و این چیزا برده اتفاق. ببینید دو تا کشور الان در حال حاضر در ایران سرویس اطلاعاتیشون بسیار بسیار قوی هست، یکی اسرائیل یکی روسیه. این مشارکت اطلاعاتی رو بین این دو تا سرویس که داره در حال حاضر صورت میگیره هم نباید از چشم دور داشت و این رابطه یا مشارکت یا شرکت در اطلاعاتی که جمع میکنن از ایران از درون سوریه بین روسیه و اسرائیل شروع شده. این اشتراک اطلاعاتی پاش رو به ایران کشیده و این دو چو کشور درون بافت در حقیقت سیاسی کشور ما و اطلاعاتی ما بسیار رخنه کردن و خیلی هم روشن اثراتش روشن، زدن دانشمندان هسته‌ای کشور به شکلای مختلف یا خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای کشور. اینه که این دوتا کشور هستن با هم دارن همکاری میکنن. باعث تأسف هست که ایران نقش در حقیقت روسیه رو یا نمیخواد علنی بکنه یا تکذیب میکنه، اما این واقعیتی هست که در صحنه سیاست کشور داره اتفاق میفته.
حالا آقای نوربخش، حوادث این چنین و واکنش های این چنین از دیدگاه شما آیا بر مذاکرات احتمالی آینده بر سر احیای برجام تأثیر خواهد داشت؟
بله حتما تأثیر خواهد داشت. اسرائیل تا الان نهایت کوشش رو کردن که بگن با ایران به این شکل وارد پیش در حقیقت معاهده جهانی کشور اروپایی نشن و الان این برای اسرائیلی ها ثابت میکنه که ایران دنبال تنشه و اگه در این رابطه خواستن کاری بکنن همه این مسائل باید بیاد روی میز مذاکره. این همگونی که بین اسرائیل و کشورهای اروپایی شما الان دارید میبینید سر زدن این کشتی، خطر اینه که اگه اسرائیلی ها دست به عمل بالاتری بزنند مثل هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای کشور یا آوردن تنش در سر مرزهای ایران، این یک توجیه میتونه برای خودش پیدا بکنه. اون وقت هست که دیگه ایران نباید منتظر این باشه که کشورهای اروپایی اون رو محکوم بکنن. اسرائیل داره صحنه سازی میکنه و ایران متاسفانه در دامی داره قرار میگیره که این دام ممکنه که در آینده به تنش‌های بالاتری بیانجامه و ایران رو وارد یک جنگ بکنه. چارچوب کاری که اسرائیل داره میکنه به لحاظ دیپلماتیک بسیار در حقیقت عاقلانه است، به خاطری که میخواد یک تنش جدید با ایران و خصوصا به این دولت ایجاد بکنه و توجیه براش داشته باشد و حمایت کشور اروپایی و آمریکا را هم بگیره.
نخست وزیر بریتانیا میگوید ایران باید با عواقب حمله فجیعش به کشتی اسرائیلی در سواحل عمان روبرو شود. با دیدگاه مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در آمریکا آشنا می شدیم. با گسترش بحران اقتصادی و عدم تامین نیازهای اولیه مردم مانند آب و برق، اعتراضاتی که در خوزستان شکل گرفت به اشکال مختلف به نقاط مختلف ایران سرایت کرده است. در همین راستا جمعی از فعالان مدنی در مشهد در حمایت از اعتراضات خوزستان شامگاه یکشنبه دست به تجمع زدند. نسرین افشار از رادیو فردا.
شامگاه گذشته یکشنبه 10 مرداد در ادامه تجمعات و تظاهرات ضد حکومتی، تعدادی از شهروندان مشهد نیز در حمایت و اعلام همبستگی با اعتراضات خوزستان دست به تجمع زدند. در ویدیوهایی که توسط کاربران شبکه اجتماعی از این تجمع منتشر شده، معترضین در حالی که تصاویری از قربانیان اعتراضات 98 و پلاکاردهایی در حمایت از اعتراضات مردم خوزستان در دست داشتند، با آنها اعلام همبستگی کرد و خواهان پیوستن همه مردم ایران به این اعتراضات و آزادی زندانیان سیاسی شدند.
خراسان تا خوزستان، اتحاد، اتحاد. خراسان تا خوزستان، اتحاد، اتحاد.
معترضین ابتدا قصد داشتند تجمع خود را ساعت 18 روز یکشنبه در پارک ملت مشهد برگزار کنند، اما به دلیل یورش نیروهای امنیتی و بازداشت شماری از شرکت کنندگان و فعالین مدنی مشهد از جمله فاطمه سپهری فعال سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه 14 کنشگر زن برای استعفای خامنه ای و جواد لعل محمدی عضو کانون صنفی معلمان ایران در مشهد و تعدادی دیگر که آنها توانستند شناسایی کنند، باقی تجمع کنندگان در پارک دیگری به اعتراض خود ادامه دادند.
از مردم غیور مشهد، سکوت‌های چندین ساله را بشنوید. به مردمی که فریادشان تشنگی آب می‌خوان و به جاش نیروهای امنیتی گلوله می‌دهند، همدردی کنید، هم صدا بشید، به پا خیزید.
همچنین تعدادی از پزشکان عمومی روز یکشنبه در شیراز، یاسوج، کرمان و تهران با برپایی تجمع‌های ضمن اعلام نداشتن امکان تأمین هزینه‌های اولیه زندگی خواهان برآورده شدن مطالباتشان از جمله تأمین حق ویزیت متناسب با تورم شدند. پزشکان تجمع کننده در یاسوج گفتند پیش از این همه راه‌های دیگر را امتحان کردند، اما به گفته آنها افراد فاسد در سمت‌های مدیریتی مانع اجرای عدالت شدند. در ماه‌های اخیر در کنار گزارش‌هایی درباره وضعیت نامناسب مالی پزشکان عمومی، خبرهایی نیز درباره اقدام به خودکشی تعدادی از رزیدنت‌ها منتشر شده. ساعت کاری طولانی، فشار زیاد برای تکمیل آموزش‌ها و حقوق بسیار پایین از دلایل این خودکشی ها ذکر شده بود. همچنین روز شنبه 9 مرداد نیز گروهی از هنرمندان و شهروندان مقابل ساختمان تئاتر شهر و پارک دانشجو تجمع کرده و با دادن شعارهایی در حمایت از اعتراضهای مردم خوزستان و همچنین علیه جمهوری اسلامی اعتراض خود را اعلام کردند. در ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد در پی اقدام ماموران امنیتی با شلیک گاز اشک‌آور به سوی معترضین و یورش برای بازداشت تجمع کنندگان، جو اطراف تئاتر شهر متشنج شد. فیلم‌های ضبط شده با موبایل در مرکز تهران نشان می‌دهد که شماری از تجمع کنندگان در حال شعار دادن علیه جمهوری اسلامی در تلاش برای گریز از ماموران امنیتی بودند.
هزاران تئاتر شهر.
صدای اعتراض مردم حتی در تجمع برای جشن گرفتن قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس نیز شنیده شد. جمعه شب این تجمع با حمله نیروهای یگان ویژه با موتور روبرو شد و این حضور به سرعت به تجمعی اعتراضی علیه حکومت تبدیل شد.
نیروی پلیسی که شوکر برقی میزنه به مردم وقتی دارن پرسپولیس خوشحالی میکنن.
سازمان‌های بین‌المللی چون عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر گفتند نیروهای امنیتی برای سرکوب معترضان از زور و اسلحه جنگی استفاده کردند. همچنین به گفته آنها در این اعتراضات دست کم 9 نفر کشته شده و صدها نفر که بسیاری از آنها کودک هستند بازداشت شدند.
از نسرین افشار از رادیو فردا می‌شنیدیم. عزیزان، در آخرین بخش از این مجله بریم و خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب بشنویم.
در رقابت‌های کشتی فرنگی بازی‌های المپیک توکیو روز دوشنبه، دو فرنگیکار ایران که شانس کسب مدال طلا بودند، از رسیدن به فینال باز ماندند و روز سه‌شنبه برای کسب نشان برنز با حریفان مسابقه می‌دهند. محمدعلی گرایی در 77 کیلوگرم بعد از دو پیروزی برابر حریفانی از کوبا و کرواسی در نیمه نهایی به فرنگیکار مجارستانی باخت و روز سه‌شنبه در پیکار رده‌بندی بر سر نشان برنز به روی تشک می‌رود و محمد هادی ساروی در 97 کیلو هم دو حریف اول خود از الجزایر و بلغارستان را شکست داد، اما در نیمه نهایی به حریف ارمنستانی باخت و او هم سه‌شنبه بر سر مدال برنز با حریف خود سرشاخ می‌شود. روز دوشنبه همچنین امین میرزازاده فرنگیکار 130 کیلوگرم ایران در آخرین پیکار خود در دیدارهای شانس مجدد به حریفی از ترکیه باخت و دستش از نشان برنز کوتاه ماند. علی اشکانی سرمربی سابق تیم کشتی فرنگی ایران روز دوشنبه در یک ادعای عجیب در برنامه ورزشی شبکه 3 سیما با تاکید بر قرعه سخت فرنگیکاران ایران در بازی‌های المپیک ادعای تقلب در قرعه کشی را مطرح کرده.
یه کامپیوتری هست که میزنن شارژ میشه، این رو کشورها رو وارد میکنن توش، شماره عدداش رو وارد میکنن و شما به عنوان نماینده ایران هر شماره ای رو فشار بدی اون چیزی که تعریف شده میاد. من خودم سرمربی تیم ملی بودم و واقعا هم وقتی صحبت میکردیم با دوستامون همکارامون همه میدونیم.
روز دوشنبه همچنین مهیار صداقت در تیراندازی و علی آقا میرزایی در قایقرانی در مساف با حریفان توفیقی نداشتند و حذف شدند. در ادامه بازی‌های المپیک توکیو روز سه‌شنبه محمد رضا گرایی فرنگیکار ایران در وزن 67 کیلوگرم اولین مبارزه‌اش را برابر حریفی از کولومبیا برگزار می‌کند. سه‌شنبه همچنین دو فرنگیکاری که روز گذشته به دیدار رده‌بندی رسیدند، محمد علی گرایی در 77 و محمد هادی ساروی در 97 کیلوگرم برای نشان برنز برابر حریفان به روی تشک می‌روند. و در وزن برداری علی هاشمی در دسته 109 کیلوگرم به عنوان اولین وزن بردار ایران در بازی‌های المپیک مقابل حریفان مدعیش به روی تخت خواهد رفت. و در کنار رقابت ورزشکاران ایرانی در بازی‌های المپیک توکیو، پریا شهریاری نماینده فوتبال ایران هم به عنوان ناظر فیفا نظارت مسابقات فوتبال المپیک را بر عهده دارد. پریا شهریاری روز گذشته نظارت بازی نیمه نهایی زنان بین آمریکا و کانادا را بر عهده داشت و روز سه‌شنبه هم در بخش آقایان ناظر دیدار مکزیک و برزیل خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. باز هم شما را ترغیب میکنم که حتما با پیامگیر ما تماس بگیرید و دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122113 و عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدارتون باشه.
اینجا رادیو فرداست.